با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید. کتاب اول قرنتیان، ادامه فصل 12. هدف از دادن عطیه چیست؟ هدف تقویت و بنا کردن کلیسا یعنی بدن ایمانداران می باشد. منظور از عطیه این نیست که به طور خودپسندانه و با غرور به کار برده شود، بلکه بایستی به دیگران کمک روحانی کنید. باید برای تقویت ایمانداران به کار رود. در اول قرنتیان فصل 12 آیه 8 می خوانیم: روح القدس به یک شخص عطای بیان حکمت می بخشد تا با ارائه راه حل‌های حکیمانه دیگران را یاری نماید و به دیگری دانستن اسرار را عطا می کند. کلمه حکمت به معنی دیدن حقیقت است. من فکر نمی کنم هر فردی بتواند درکی درست از کتاب مقدس داشته باشد. به همین دلیل نیز به معلمین نیاز داریم و روح خدا معلمین را به ما عطا کرده است. منظور از حکمت داشتن دید و فهم حقیقت کلام خدا می باشد. دانش یا علم به معنی تحقیق یا جستجو برای حقیقت است. افراد زیادی به طور ساده وقت جستجو یا تحقیق و بررسی کلام خدا یا کتاب مقدس را ندارند. شخصی که به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا به طور سخاوتمندانه کمک و حمایت مالی می کند می گوید: من فقط برای پیام هایی که شما به من می دهید دعا می کنم. به عنوان شخصی که مشغول به کار در شرکتی می باشد، وقت کافی برای ساعت های تحقیق و بررسی در کتاب مقدس را ندارد. فکر می کنم خدا نیز از او نمی خواهد چنین کند. این شخص با حمایت مالی خود به این برنامه کمک می کند تا من بتوانم کلام خدا را برای او تحقیق و بررسی کنم و پیام های آن را با او در میان بگذارم. فکر می کنم این عطیه ای است که خدا به من داده است. بنابراین این شخص و من در واقع با هم شریک و همکار هستیم و هر یک از ما عطیه و توانایی را که به ما داده شده است را به کار می‌بریم و هر دو به عنوان ایمانداران منفعت روحانی کسب می‌کنیم. در اول قرنتیان فصل 12 آیه 9 می‌خوانیم: او به یکی ایمانی فوق‌العاده عطا می نماید و به دیگری قدرت شفای بیماران را می بخشد. ایمانی که در کلام خدا مورد نظر است، ایمانی است به چیزهایی که به آنها امید داریم. این نوع ایمان یک عطیه است. بعضی افراد عطیه ایمان را دارند. به طور طبیعی شخصی بدبین هستم و همه چیز را از این زاویه دید نگاه می کنم. در هر کلیسایی که خدمت کرده ام، خدا به من افرادی را داده که عطیه ایمان را داشتند. دفعات زیادی یکی از خادمین کلیسا به نزد من آمد و گفت: ببین واعظ، این موضوع به خوبی پیش خواهد رفت. و واقعا هم چنین می شد. کارها به خوبی پیش می رفتند. او ایمان داشت و من نداشتم. ایمان یکی از عطایای روح است و به دیگری قدرت شفای بیماران را می بخشد. به این معنی است که افراد مریض توسط گذاشتن دست ها شفا یافتند. به نظر من این عطیه‌ای بود که به رسولان و افرادی در کلیسای اولیه داده شده بود. فکر نمی کنم این عطیه امروز لازم باشد. ما بایستی مریضی خود را به طور مستقیم به نزد طبیب اعظم خداوند شفا دهنده ببریم. نیازی نداریم به نزد مرد یا زنی اینجا روی زمین رفته و از آنان بخواهیم که برای ما دعا کنند و بر ما دست بگذارند تا شفا بیابیم. بیماری و مشکل خود را مستقیم به حضور او ببرید. به خاطر بیاورید که افسر رومی را که به نزد عیسی مسیح آمد و از او خواست که خدمتگزار او را شفا دهد. آن افسر به طور ساده درخواست کرد تا عیسی کلامی بگوید و خدمتگزار او شفا خواهد یافت. او ایمان داشت. آنچنان ایمانی که عیسی مسیح او را تحسین کرده و در لوقا فصل 7 آیه 9 میگوید در میان تمام یهودیان اسرائیل حتی یک نفر را ندیدم که چنین ایمانی داشته باشد. بنابراین بیماری یا مشکل خود را به طور مستقیم به نزد طبیب عظیم ببرید. رفتن به نزد به اصطلاح شفادهندگان کمبود ایمان شما به خداوند را نشان می‌دهد. به نظر من روح القدس عطایای معینی را می‌دهد که مخصوص زمان مشخصی می‌باشند. هیچ کس امروز آن عطایا را که مارتین لوتر در زمان خودش داشت ندارد. فکر می‌کنم روح القدس عطایا را به بدن مسیح می‌دهد برای اینکه بتواند در آن دوره و زمانی که هست عمل کند، با این هدف که تمام بدن تقویت شود. منظور از انجام معجزات کارهای غیر طبیعی است. در اول قرنتیان فصل 12 آیه 10 می‌خوانیم به بعضی قدرت انجام معجزات می‌دهد، به برخی دیگر عطای نبوت کردن، به یک نفر قدرت عطا می‌کند که تشخیص دهد چه عطایی از جانب روح خداست و چه عطایی از جانب او نیست. باز ممکن است به یک شخص این عطا را ببخشد که بتواند به هنگام دعا به زبانهایی که نیاموخته است سخن گوید و به دیگری عطای ترجمه این زبانها را بدهد. منظور از انجام معجزات کارهای غیر طبیعی است. در زمان رسولان معجزات به انجام می رسیدند، اما امروز چیزهای عظیمتری را مشاهده می کنیم. وقتی عیسی مسیح روی زمین بود و کلامی را به شخصی مانند آن زن در کنار چاه یا به نقیدموس گفته و آن شخص ایمان می آورد و تغییر می کرد، به تعجب نمی افتم. اما وقتی امروز من یا شما سخنی بگوییم و شخصی نجات پیدا کند، این کار بزرگتری است. نبوت کردن به معنی توضیح دادن و بیان کردن اراده عیسی مسیح می باشد، یعنی موعظه کردن کلام خدا. ما امروز به اشخاصی نیاز داریم که بخواهند چنین کاری کنند. به افرادی احتیاج داریم که بخواهند کلام خدا را در میان بگذارند و سپس به خدا اعتماد کنند که از آن کلام توسط روحش استفاده کند. تشخیص دادن روح‌ها به معنی توانایی تشخیص میان غلط و درست می باشد. من یقین دارم که این عطیه را به هیچ وجه ندارم. شاید بیش از هر واعظی تا کنون بارها فریب خورده باشم. من به افرادی اعتماد کردم، واعظین و خادمین مشخصی در کلیسا، و فکر کردم آنان صادق و با خلوص نیت هستند. اما آنها به شدت به من ضربه زدند. من از سوی افراد دروغگو و نادرست فریب خوردم. افرادی که تصور می کردم اشخاصی عالی و وفادار هستند. از سوی دیگر افرادی را می بینید که دارای عطیه تشخیص روح‌ها می باشند. همسر من در این مورد کمک بزرگی برایم بوده است. او به من می گوید در آنجا دقت کن و مراقب فلان فرد باش، یا فکر می کنم این شخص فرد خوبی است. همسر من در این رابطه اکثر اوقات درست تشخیص می دهد و من در مجموع اشتباه می کنم. او عطیه تشخیص روح‌ها را دارد و توسط آن به من کمک می کند. عطیه دیگر عطیه انباع زبانها می باشد. آیا منظور در اینجا زبانهای ناشناخته است؟ نه، در کلام خدا زبانهای ناشناخته عنوان نشده است. اینها زبانهای شناخته شده می باشند. هنوز هم زبانهای زیادی وجود دارند که کتاب مقدس به آن زبانها ترجمه نشده است. به جای اینکه وقت خود را تلف کرده و زبانی ناشناخته را درست کنید، تلاش کنید تا انجیل و کلام خدا به این زبانهای شناخته شده ترجمه شود تا افرادی که کلام خدا را به زبان خود نشنیده اند آن را بشنوند. بعضی افراد عطیه ترجمه کردن زبانها را دارند که بایستی آن را به کار ببرند. در اول قرنتیان فصل 12 آیه 11 می‌خوانیم: اما تمام این عطایا از جانب یک روح، یعنی همان روح القدس است و اوست که تصمیم می‌گیرد به هر کس چه عطایایی ببخشد. روح القدس در ارتباط با دادن این عطایا مقتدر و مختار است. او خودش عطایا را می‌دهد، اما ما این حق را داریم که برای دریافت بهترین عطایا دعا کنیم. و این مطلبی است که پولس می‌خواهد به کلیسای قرنتیان بگوید. آنان مسیحیانی دنیوی و جسمانی بودند. از نظر روحانی در سطح پایینی زندگی می‌کردند. آنها تحت تأثیر حرکت صحبت کردن به زبانها قرار گرفته بودند. این موضوعی است که پولس در این نامه آن را مورد بررسی قرار می‌دهد. او تلاش داشت چیزهایی را که در کلیسای قرنتیان اشتباه بودند اصلاح و تصحیح کند. آنان در چیزهای زیادی اشتباه عمل و رفتار می کردند. او به آنها نشان می دهد که عطایای بسیاری وجود دارند و روح القدس آنطوری که خودش می خواهد آن را به هر فرد عطا می کند. اعضای بدن انسان به عطایای روح القدس تشبیه شدند. اول قرنتیان فصل 12 آیه 12 میگوید: بدن یکی است اما اعضای بسیار دارد. وقتی تمام این اعضا کنار هم قرار گیرند، بدن تشکیل می شود. بدن مسیح نیز همین طور است. در بررسی این آیه اجازه دهید به دو آیه دیگر هم در اینجا، یعنی آیات 20 و 27 توجه کنیم. در اول قرنتیان فصل 12 آیه 20 می‌خوانیم: اما خدا بدن را از اعضای متعدد ساخت، ولی با وجود این بدن یکی است. و اول قرنتیان فصل 12 آیه 27 می‌گوید: مقصودم از این سخنان این است که شما همگی با هم بدن مسیح هستید، اما هر یک به تنهایی عضوی مستقل و ضروری در این بدن می باشید. پولس از مقایسه با بدن انسانی استفاده می کند تا همانطور که بدن اعضای متفاوت دارد و اعمال مختلف انجام می دهد، همچنین اعضای کلیسا نیز بایستی اعمال متفاوت را به انجام برسانند. بدن انسان دارای صدها و هزاران عضو است. در کلیسا یا بدن مسیح نیز صدها و شاید هزاران عطیه وجود دارند. یک بار به کوهنوردی رفته بودم و در هنگام پایین آمدن از صخره‌ای پایم صدمه خورد. وقتی به دکتر رفتم از او پرسیدم در پایم چند استخوان است. او گفت 27 استخوان در هر پا وجود دارد. گفتم فکر می‌کنم که به تمام آن 27 استخوان صدمه زدم. دکتر گفت نه، فقط یکی از آنان صدمه دیده است. اکنون به شما می‌گویم من فقط به یکی از آن استخوان‌ها صدمه زده بودم، ولی تمام پای من درد شدیدی داشت. وقتی یک عضو درد می‌کشد، تمام بدن رنج می‌برد. بدن شامل اعضای بسیار است. استخوان‌ها و عضلات غده‌ها و اندام‌های گوناگون، عصب‌ها و سلول‌های بسیار. پس از پایان یک موعظه به خانه پزشکی که در مراسم شرکت کرده بود دعوت شدم. او از من پرسید که آیا می‌دانم مهمترین عضو بدن من زمانی که موعظه می‌کنم کدام یکی است؟ جواب دادم حدس می‌زنم زبانم باشد. او گفت نه، مهمترین عضو شما عضوی است که به نظر آنچنان مهم نمی‌رسد. انگشتان شست پای شما مهم می‌باشند. اگر آنها را نداشتید نمی توانستید اصلا در آنجا بایستید و موعظه کنید. بارها به این موضوع فکر کردم. فرض کنید می خواهم برای موعظه کردن به جایی بروم و انگشتان شست پای من اعتراض کرده و بگویند در اینجا ما نمی خواهیم همکاری کنیم و نمی آییم. سالها است که همراه تو آمده ایم و تو هرگز به ما توجهی نشان نداده ای. مردم لبها، زبان و چهره تو را می‌بینند، اما هرگز ما را ندیدند. چرا گاهی ما را از جوراب‌ها و کفش‌هایت بیرون نیاورده و ما را به مردم نشان نمی‌دهی؟ خب، من فکر نمی‌کنم مردم آنچنان علاقه‌ای داشته باشند انگشتان شست پای مرا نگاه کنند، چون جذاب نیستند. در واقع به نظر جالب نمی‌باشند، اما یکی از مهمترین اعضای بدن من هستند. اعضای بسیاری در بدن مسیح وجود دارند. بعضی از آنها را هرگز نمی‌بینیم. بعضی از مهمترین اعضا در کلیسایی که من خدمت کرده ام زنان و مردانی بودند که کلیسا در مورد آنان چیزی نمی‌دانست. آنان خادمینی نبودند که در کلیسا دیده شوند. معلمین، واعظین یا سرایندگان و نوازندگان کلیسا نبودند. آنها افرادی ساکت و محجوب بودند که دعا می کردند و عطیه ایمان خود را به کار می بردند. پیشرفت کار کلیساها بر پایه و اساس ایمان چنین افرادی است که عطیه ایمان خود را که از روح القدس دریافت کرده اند وفادارانه مورد استفاده قرار می دهند تا اراده نیکوی خدا به انجام برسد. در اول قرنتیان فصل 12 آیه 13 می خوانیم هر یک از ما عضوی از بدن مسیح می باشیم. بعضی از ما یهودی هستیم و بعضی غیر یهودی، بعضی غلام هستیم و بعضی آزاد، اما روح القدس همه ما را کنار هم قرار داده و به صورت یک بدن در آورده است. در واقع ما به وسیله یک روح، یعنی روح القدس، در بدن مسیح تعمید گرفته ایم و خدا به همه ما از همان روح عطا کرده است. این تعمید روح القدس است. روح القدس ما را در بدن ایمانداران قرار داده و به هر یک از اعضا عطیه ای می دهد. بایستی در بدن عمل کرده و آن عطیه را به کار ببریم. ممکن است انگشتان شست پا همیشه نشان داده نشود، ولی کار و خدمت مهمی را بر عهده دارد. هر یک از ما عطیه ای داریم و هر یک از ما بایستی کاری انجام دهیم. اول قرنتیان فصل 12 آیه 14 الی 17 میگوید بلی، بدن فقط دارای یک عضو نیست، بلکه اعضای گوناگون دارد. اگر روزی پا بگوید من چون دست نیستم جزء بدن نمی باشم، آیا این گفته دلیل می شود که پا جزء بدن نباشد؟ یا اگر گوش بگوید من چون چشم نیستم جزء بدن به حساب نمی آیم، چه پیش می آید؟ آیا این سخن گوش را از سایر اعضای بدن جدا می کند؟ فرض کنید تمام بدن چشم بود، در آن صورت چگونه می توانستید بشنوید؟ یا تمام بدن گوش بود، چگونه می توانستید چیزی را بو کنید؟ فرض کنید عطیه زبانها آنطوری که در دوران رسولان بود امروز به کلیساها داده می شد. باز هم این موضوع حقیقت داشت که همه این عطایا را نداشتند و به زبانها سخن نمی گفتند. این نکته به مقایسه با بدن مربوط می باشد. تمام بدن ما زبان نیست. البته بماند که افرادی را شاید ملاقات کرده اید که به نظر می رسد فقط زبان باشند، چون بسیار زیاد حرف می زنند. اینها استثناء هستند. روح القدس عطیه زبانها را به همه نمی دهد. مانند بدن انسان که نیاز به چشمها، گوشها، پاها و دستها دارد، کلیسا نیز به اعضای گوناگون احتیاج دارد. توسط روح القدس به افراد متفاوت عطیه های مختلف داده شده است، به طوری که بدن مسیح بتواند در همه توانایی های ضروری خود عمل کند. اول قرنتیان فصل 12 آیه 18 می گوید: اما خدا ما را به این صورت خلق نکرده است. او برای بدن ما اعضای گوناگون ساخته و هر عضو را درست در همان جایی که لازم می دانست قرار داده است. خدا با اختیار و اقتدار خود هدایا را عطا می کند. او عطایا را بر اساس رضایت و خوشنودی خود به اشخاص می دهد. می بینید که اوست که بایستی خوشنود و راضی شود. این عطایا در بدن می باشند به طوری که بدن بتواند کار و عمل کند. در کلیسایی که خدمت می کردم مردی عطیه‌ای غیر معمول داشت. او یکی از اعضای انتظامات کلیسا نبود، اما همیشه در انتهای سالن کلیسا می ایستاد و اگر هر نوع مزاحمت یا ناآرامی در برنامه کلیسا ایجاد می شد به آن توجه کرده و برطرف می ساخت. اگر نوزادی در سالن کلیسا گریه می کرد، معمولاً یکی از ماموران انتظامات کلیسا به طور رسمی نزد مادر آن نوزاد رفته و از او می خواست که سالن را ترک کرده و به اتاق مخصوص نگهداری از نوزادان برود. اما این مرد روش دیگری داشت. او از عطیه‌ای برخوردار بود. او به نزد آن مادر رفته و کمی با نوزاد بازی می کرد و او را سرگرم کرده و در این میان به مادر می گفت: می دانستید در اینجا اتاق مخصوص نگهداری از نوزاد هست؟ می خواهید آن بچه را به آنجا ببرم یا به شما نشان دهم آن اتاق کجاست؟ مادران همیشه به او پاسخ مثبت داده و با کمال میل و بدون ناراحتی سالن را ترک می کردند. او یاد گرفته بود چگونه به خوبی با مردم در شرایط گوناگون رفتار کند. همانطوری که به او گفتم، به نظر من او یک عطیه کمیاب داشت که کلیسا به آن احتیاج دارد. ممکن است تعجب کنید که من توانایی چنین کاری را یک عطیه می دانم. البته که یک عطیه است. همانطوری که پختن غذا و شیرینی و خیاطی برای کلیسا نیز عطایا می باشند. از آنچه که در کتاب مقدس نوشته شده و وقایعی که اتفاق افتادند، می توانیم درک بهتر و درستری در ارتباط با عطایا به دست آوریم. حنانیا و سفیره عطایایی داشتند، اما آنان تسلیم و مطیع خداوندی عیسی مسیح نبودند و عطایای آنها برای خداوند کاربردی نداشت. بنابراین قبل از شمعون پتروس مردند. نمی توانستند در کلیسای اولیه به زندگی ادامه دهند و در آنجا باشند. آنان عطایایی را داشتند، اما آنها را به صورتی که درست و صحیح بود به کار نمی بردند. زنی بود به نام دوروکاس که عطیه خیاطی کردن را داشت و تحت خداوندی مسیح از آن عطیه استفاده می کرد. او آن عطیه را در اراده خدا به کار می برد. وقتی او مرد، شمعون پتروس به شهر یافا رفت و بیوه زنان یک نمایش مدل لباس ترتیب دادند و لباسهای خود را که دوروکاس دوخته بود و درست کرده بود به پتروس نشان می دادند. دلیل کار آنان این بود که همین لباسهایی که برتن داشتند تمام لباسهای این زنان بیچاره بود. دوروکاس و عطیه او برای کلیسای اولیه مهم بود. آنقدر مهم بود که خدا از طریق پتروس او را از مردگان زنده ساخت. او عطیه‌ای را داشت که هنوز مورد احتیاج بود. شمعون پتروس نیز عطیه‌ای داشت. او واعظ بزرگ در آن روز پنتیکاست بود. خدا به طور عظیم از او استفاده کرد و وقتی خدا دیگر به عطیه او نیاز نداشت، او مرد. او دوباره از مردگان برخیزانیده نشد. دوست من، روح القدس در انجام این کارها اختیار و اقتدار دارد. اوست که تعیین می کند چه چیزی مهم است و چه چیزی مهم نمی باشد. اگر خدا از شما دعوت کرده است که یک شیرینی بپزید یا لباسی را بدوزید، پس آن را انجام دهید. این یک عطیه است. روح القدس می خواهد عطایای ما را به کار ببرد و آنها را تحت خداوندی عیسی مسیح قرار دهد. شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان می رسد. از شما دعوت می کنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید.